بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته وأمجد رسله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين آمين يا رب العالمين. أما فقد قال علي عليه الصلاة وعليه السلام: أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما ولا تأسفا على ما زبي شيء منها عنكما وعملا للعجر وقولا الحق وكونا للخصم للظالم خصما وللمظلوم أونا. أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي. برای تعجیل در ظهور مولا آقا ولی نعمتمون امام زمانمون صلواتی عنایت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. برای قبولی عبادات، طاعات، روزه ها و نمازها و بقیه اعمالی که به قصد تقرب الله انجام میدیم و همچنین برای سلامتی همه خدمتگزاران، سلامتی خودتون، رهبری معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید، صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد. شبهای آمرزش و مغفرت برای شادی ارواح طیبه همه انبیا، ائمه، علما، صلحا، شهدا، مراجع گذشته، روح ملکوتی امام امت، یادگاران امام، اموات خودتون رو هم شریک کنید. صلوات سوم رو زائر امام سوم بشید انشاءالله بلندتر عنایت کنید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. به لطف و فضل الهی به شب 20 ماه مبارک رمضان رسیدیم. 19 روز بندگی رو پشت سر گذاشتیم. تلاشمون این بود که رضایت حضرت حق رو جلب کنیم. حتما تفضلات الهی هم شامل حالمون بوده و خواهد بود. ایام هم متعلق به مولا الموحدین امیر مؤمنین علیه الصلاة و السلام هست. امروز روزی است که مولا علی علیه السلام در بستر افتاده، اما ملاقات هایی که با اطرافیان دارد، صحبت هایی که با دوروبری ها دارد، بیانات ارزشمندی است که برای همیشه تاریخ ثبت شده و باید هم ثبت می شد و به درد هممون می خوره. از جمله مطالب بسیار بلندی که در این یکی دو روز آخر عمر شریف امیرالمؤمنین علیه السلام از اون حضرت صادر شده، مطالبی تحت عنوان وصیتی است که به حسنین، یعنی امام حسن و امام حسین علیهم السلام فرموده. فرازهایی از این وصیت رو برای اینکه الگویی و سرمشقی برای زندگی خود ما هم باشد و بتوانیم درس‌هایی بگیریم و اونها رو اجرایی و عملیاتی بکنیم در زندگی خودمون با هم مرور می‌کنیم. امام علیه السلام خطاب به این دو بزرگوار می‌فرمایند: اوصیکما بتقوی الله. حسن جان، حسین جان، شما دوتا رو به تقوای الهی و پروا داشتن از خداوند وصیت و سفارش می کنم. بحث تقوا از اون بحث های بسیار دامنه‌دار و دقیقی است، چرا که ملاک سنجش انسان ها و برتری دادن بعضی بر بعض دیگر در قرآن تقوا معرفی شده، یا از جمله یکی از ملاکات ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چرا که قرآن به عنوان هدایتگر انسانها فرستاده شده، اما آنانی که می توانند از قرآن درسهایی بگیرند متقینند. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. خود تقوا، شرایط تقوا، آثار تقوا مباحث مفصلی است که انشاءالله توفیق باشه یه جلسه حتما به اون خواهیم پرداخت. بعد از این که دعوت به تقوا می کنند این دو نور چشم خودشون رو، می فهمد و الله تبغیت دنیا و این بغت کما، مواظب باشید، اهل مراعات در مسائل دنیا باشید، تمام همتون مسائل دنیوی نباشد، هر چند ممکن است دنیا به شما رو بیاورد. و الله تبغیا الدنیا، شما دوتا دنبال دنیا نباشید، و این بغت کما، هر چند دنیا به دنبالتون بیاد. ولا تأسفا علی شیء من هذوی عنکما، نسبت به چیزی از دنیا که از دست میدید غم و غصه نخورید، تأسف نخورید. بحث دنیا باز از اون مباحثی است که با دو نگاه مختلف در روایات و در آیات به دنیا نگاه شده. گاهی دنیا رو به عنوان وسیله رسیدن به مقام قرب الهی و به عنوان مزرعه آخرت معرفی می کنند، و گاهی دنیا رو به عنوان رأس و کل خطیعتن می شناسانند. و این بستگی به نگاه ما به دنیا داره. اگر نگاه یک نگاه استقلالی به دنیا باشد و انسانی دنیا و مسائل مادی و دنیوی رو تمام هم خودش قرار بده و غوطه‌ور شدن در مطالب دنیوی باعث فراموش کردن خدا و معاد باشه، مسلماً چنین دنیایی نکوهیده است. اما اگر به دنیا یک نگاه عالی داشته باشیم، دنیا رو وسیله‌ای برای رسیدن به مقام قرب الهی ازش بهره بگیریم، دنیا به عنوان امکانی که خداوند در اختیار ما قرار داده تا در این دنیا اعمالی رو انجام بدیم و از امکانات به نحوی استفاده بکنیم که ما رو به خداوند نزدیک بکنه، اگر این چنین نگاهی به دنیا داشته باشیم مسلما دنیا چیز بدی نخواهد بود. اما معلومه مولا علی علیه السلام در این سفارشی که به این دو بزرگوار داره، البته در ادامش هم که خوندم می‌فهمید این وصیت فقط برای حسن و حسین هم نیست، بلکه این وصیت مال همه بچه‌هام، بلکه فراتر مال همه خاندانم، و بلکه هر کسی که این نامه و نوشته من به دست او میرسد این سفارش برای همه است. یعنی ما هم بعد از گذشته حدود 1400 سال مورد خطابات این وصایای مولا علی علیه السلام هم هستیم. این که می‌فرماید و الله تبقیت دنیا و ان بغت کما، تمام همتون به سوی مسائل دنیوی نباشد، هرچند دنیا به سوی شما رو بیاره، خود امام در طول زندگیش به خوبی این معنا رو عملا تفسیر فرموده. همون موقع هایی که با عرق جبین و کد یمین تلاش های وافری انجام میداد زمین هایی رو آباد میکرد، چاه‌هایی رو حفر میکرد، اما به محض اینکه چاه به آب میرسید از ته چاه بیرون میآمد، گاهی قبل از اینکه گرد و خاک لباسش رو بتکاند میگفت قلمی و کاغذی آماده کنید که وقت نامه این چاه رو و زمینهایی رو که با این چاه مشروب خواهند شد و دایر خواهند شد بنویسند. بعد از اینکه خلیفه سوم به قتل رسید، مردم هجوم آوردند برای بیعت. از جمله مواردی که نقل شده اینجاست، ابن عباس میگه در بین این همه هیاهو دیدم علی علیه السلام، بیرون آمدنش از منزل طول کشید، رفتم داخل دیدم مشغول وسته کردن کفش خودش. علی جان، مردم هجوم آوردن، بعد از 25 سال میخوان حق رو به حقدار برسانن، میخوان دست بیعت تو دست تو بگذارن، اون وقت تو نشستی کفش بسته میکنی؟ فرمودن ابن عباس، فکر میکنی این کفش من چقدر میارسه؟ گفت نگاه کردم گفتم آقا جون هیچی. گفت نه، حالا یه قیمتی بگذار. حالا اون وقتا ابن عباس میگه گفتم فوقش حالا یه درهم دو درهم. فرمودند دنیای شما، خلافت شما، خلافت بر شما اگر به دنبالش جلب رضای حضرت حق نباشه، به اندازه این لنگه کفش پیش من ارزش نداره. این که مولا علی علیه السلام می‌فرماید روزی از روزها دنیا با ظاهری فریبنده در شمایل خانمی به نام بسینه که زبانزد خاص و عام بود از نظر چهره ظاهری و دلربایی که داشته، خودش رو بر من عرضه کرد، او رو کنار زدم، گفتم غری غیری، برو دیگران رو به فریب که انگارا بلند است آشیانه، تو نمیتونی علی رو به دام بندازی، علی فریفته دنیا نمیشه. این که میبینیم فرزندش امام حسین علیه السلام هم میفرماید ایها الناس اتقوا الله و کونوا من الدنیا على حذر، فان الدنیا لو بقیت لاحد او بقی علیها احد لکان الانبیاء اولا به. مردم پروای الهی داشته باشید، از دنیا در حذر باشید، چرا که اگر خیری در دنیا بود یا اگر قرار بود دنیا برای کسی ابدی باشه و برای همیشه مال کسی باشه یا کسی برای همیشه روی دنیا بمونه، قطعا بندگان صالح خدا، ائمه، انبیا، اینا شایسته تر بودن که خدا دنیا رو در اختیار اونها قرار بده یا اونها رو برای ابد روی دنیا نگه داره، و اونا شایسته تر بودن بر این که در حفظ این دنیا و چنگ زدن به این دنیا مقدمه بر دیگران باشند. پس حال که میبینیم انبیا و ائمه با همه عظمت و محبوبیتی که در بارگاه ربوبی دارند روی این دنیا نموندند و دل به این دنیا خوش نکردند و این دنیا بر اونها گذشته و اونها از دنیا گذشتند، بدانید که این دنیا بر شما هم نخواهد موند، شما هم در این دنیا نخواهید موند. دنیایی که مثل سرعت برق و باد میاد و میره، اما کم نیستند کسانی که فریفته دنیا شدند، پول دنیا رو خوردند، آخرت خودشون رو خراب کردند، چه بسا حتی دنیای خودشون رو هم خراب کردند. مروان حکم یک عمر مخالفت با اهل بیت میکنه، این همه مخالفت کردن، این همه ظلم، جنایت، برای چی؟ برای رسیدن به مقام و ظواهر دنیوی است. اما مگه چقدر ولو از نظر ظاهری توفیق پیدا میکنه؟ فقط 50 روز. اما آقای مروان آیا برای 50 روز حکومت ارزش داره این همه آزار و اذیت و مخالفت با اهل بیت؟ یزیدی که این همه جنایت انجام میده، همون سال اول حکومتش، سال دوم حکومتش و سال سوم حکومتش، حدود 3 سال هم حکومت داره، هم به بهانه پیروزی بر زبیریان کعبه رو به منجنیق میبندد، هم در کربلا اون فاجعه تاریخی بزرگ رو پیش میآورد، و بعد از اون هم وقتی مردم مدینه قیام کردند و حاکم منصوب از طرف یزید رو بیرون کردند، با لشکر عظیمی به مدینه حمله می کند و 1000 نفر رو که حدود 700 نفر از اونها فقط از اصحاب پیامبر و پیرمردانی بودند که زمان پیامبر رو درک کرده، در محضر پیامبر بودند، قاری قرآن بودند، به خاک و خون می کشه. برای چی؟ برای کمتر از 3 سال حکومت. خب این سفارش برای من و شما هم هست. در بازار، در اداره، در محل کار، این که حق و ناحق بکنم، به دیگران ظلم بکنم، برای اینکه یه مقداری بیشتر از اون چه که میخوام سود ببرم، خب دروغ بگم، قسم دروغ بخورم، دیگران رو، همکارا رو خراب بکنم، تهمت و افترا بزنم که چی؟ که چند درهم اضافه گیرم بیاد. در اداره و محل کار برای اینکه 4 سباهی بیشتر پشت این میز بنشینم یا ترفیع درجه ای پیدا بکنم، نسبت به همکارانم خیانت بکنم، از کار بدزدم و آنگونه که باید وظایف خودم رو انجام ندهم، چرا که چند روز اضافه تو این اداره پشت این میز بنشینم یا فوقش حالا مثلا یه مقام بالاتری پیدا کنم، غافل از این که تازه اگر عمری داشته باشم 30 سال خدمت بکنم، بعد از 30 سال که بازنشست شدم، خیلی از عزیزان میدونن، 2-3 سال که بگذره تو اون اداره فراموش خواهم شد، برم دربان اون اداره رام نخواهد داد. هرچی هم بگم بابا 4 سال پیش من مدیر کل اینجا بودم، رئیس بودم، میگه نه، زنگ بزن از داخل، اگه کسی میشناستت معرفی کنه، اجازه بگیر ازش، راحت بدم برو تو. خیلی وقتا ما تمام هممون این چیزا میشه، غافل میشیم از وظیفه ای که داریم، تکلیفی که به عهدمون هست و کاری که باید انجام بدیم. اگر امروز موقعیتی در بازار پیدا کردم، اگر امروز در محل کار، در اداره موقعیت و مسئولیتی دارم، میتونم از این موقعیت و مسئولیتم بهره بگیرم، بهره ای که هم برای این دنیام و هم برای اون دنیام باشه. خب چی کار کنم؟ اگر همکار مشکلی داره از او دستگیری کنم، اگر مراجعه کننده و ارباب رجوع من گرهی به کارش افتاده که با امضای من، با قلم من این گره باز میشه، یا با یک توصیه و تلفن زدن من، یا 2 قدم از پشت این میز پاشم برم تو اتاق دیگه به همکار دیگه ای که کار دست اوست سفارش بکنم، این بنده خدا رو مشاوره ای بهش بدم، راهنمایی بکنم، چیزی از من کم نمیشه، بلکه چیزهایی بر من افزوده میشه. توی بازار اگر موقعیتی دارم، اگر بازارم گرفته، اگر آبرو و حیثیتی در بازار برای خودم جلب کردم، که مشتریا به سمت و سوی من سوق داده شدن، همکارا رو تخریب نکنم، از فرصت سوء استفاده نکنم، قیمت ها رو بی حساب بالا نبرم، و بعد هم اون چرا که به دست آوردم بدونم فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. چی بشه؟ میخوایم جمع کنیم که چی بشه؟ یه روز بدون اینکه از من و شما اجازه بگیرند، بدون اینکه رضایت و خوشنودی من و شما رو جلب بکنند، این اموال رو از من جدا میکنند یا منو از این اموال جدا میکنند. وقت من میمونم با دو دست و یه سر که هی باید سر خودم بزنم. حساب مال رو نکردم، خمس مال رو ندادم، زکات مال رو پرداخت نکردم، دستگیری از بینوایان و فقرا انجام ندادم، در شبها و روزهایی که باید صدقه میدادم، احسان میکردم، خرج میدادم، دو دستی چسبیدم به این اموال، الان باید حسابش رو پس بدم، لذتش رو دیگران میبرند. اینه که مولا علی علیه السلام در این سفارش بلند و بالایی که هم از نظر متن طولانی است، نکات مختلفی بیان می‌کنند، هم از نظر مضمون و مفهوم واقعا در اوجه، و این یکی از اعجازهای فرمایشات مولا علی علیه السلام هست. این که در جلسه ظهر گفتیم یکی از ممیزه ها و مشخصه های مولا الموحدین این است که از نظر علمی فراتر از امثال و اقران هست، اصلا مثل و قرین تعبیر کردن دیگران نسبت به علی علیه السلام اشتباهه. لذا فرمایشات ایشون چه در نهج البلاغه چه در جاهای دیگر وقتی بررسی میشه، وقتی نگاه میشه، کاملا ملموس و مشهود است که فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق. این نشأت گرفته از علم فراگیر علی علیه السلام هست، احاطه علمی امام خمامه. خب دنیا اگر قرار بود بمونه برای انبیا، اگر قرار بود بمونه برای اولیا و ائمه، اگر کسی قرار بود ابدی باشد در دنیا، انبیا و ائمه و اولیا، پس وقتی دنیا برای اونها نمونده و اونها روی دنیا نموندند، حساب کار دست من و شما هم باید بیاد. الله تبغی الدنیا، حسن جان، حسین جان، تمام همتون رو دنیا قرار ندید. گاهی هم ممکنه دنیا وسیله آزمایش باشه بیاد سراغ شما، اگر سراغ شما هم اومد حواستون باشه. و این بغت کما ولا تأسفا على شیء منها ضوی عنکما، اگر چیزی از اون رو از دست دادید تأسف نخورید. البته گاهی از دست دادن ها ظاهری است، عین باقی موندنه، عین باقی موندنه. پیامبر مکرم اسلام با توجه به علاقه ای که به حضرت خدیجه سلام الله علیها داره، بعد از فوت حضرت خدیجه سلام الله علیها، گاه و بیگاه به یاد اون بانوی مجلله قربانی میکنه، صدقه ای میده. روزی از روزها دستور داد گوسفندی رو به یاد حضرت خدیجه ذبح کردند، تقسیم شد به فقرا، به نیازمندان، به مستمندان. یه مقداری باقی مونده. پیامبر فرمودند چی شد گوسفند؟ گفتن یا رسول الله همش رفت، فقط همین یه مقدارش مونده. پیامبر فرمود نه، اینجوری تعبیر نکنید، یعنی چی همش رفت؟ اتفاقا اونایی که به فقرا دادیم اونا مال ماست، اونا برا ما موند. ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. اونی که به عنوان صدقه در راه خدا داده میشه، اونی که به عنوان نظر و احسان و خیر و برکات مصرف میشه، او میمونه، او مال من و شماست. اونی که تو دستمونه که مال من و شما نیست، مال وارثه. تازه اگه خوب خوبش باشن منتظر میشن که به مرگ طبیعی از بین بریم تا بهش برسند. و در تاریخ کم نیستند افرادی که برای رسیدن به مال پدر، برای رسیدن به اموال مورث، اقدام به از میان برداشتن او کردند. پس این که حب دنیا رأس و کل خطیئه، محبت دنیا، عاشقان علاقه داشتن به دنیا سردسته همه گناهان و اشتباهات است، اینکه این همه ما رو منع میکنن، نهی میکنن از دلبستگی به دنیا و مافیها، در واقع اینها مشق عشقی است برای من و شما که عاشقانه زندگی کنیم، عشقمون هم به خدا و اهل بیت، نه به مال دنیا، عارفانه زندگی کنیم تا نتیجه مطلوب رو از اون چه که در دنیا در اختیار ما قرار داده شده بگیریم. و الا نمونه های مختلفی شما مأمون رو ببینید، این همه جنایت به برادر خودش امین رحم نمی کنه، سر از بدن برادر خودش میگه جدا بشه. میوه دل پیامبر رو، میوه دل علی و فاطمه رو، امام رضا علیه السلام رو با اون وضعیت مسموم میکنه. برای چی؟ انگیزه چیه؟ برای رسیدن به حکومت. برادر رو میکشه تا حکومت کنه. علی ابن موسی رضا علیه السلام رو به شهادت میرسونه، چرا که نسبت به حکومت از طرف او احساس خطر میکنه. اینا همش مسائل دنیوی مالی. رضا علی ابن ابی طالبی که وصی بلا فصل پیامبر است، وزیر پیامبر است، پرورش یافته در مکتب پیامبر و نخبه ترین و زبده ترین شاگرد پیامبر اسلام حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است، تنها خودش فریفته دنیا نشده، در لحظاتی هم که در بستر شهادت افتاده به فکر نجات و من و شماست. اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی. ظاهرا این وصیت ها برای امام حسن و امام حسین، اما خودشون هم در ادامه میگن حسن جان، حسین جان، شما دوتا رو، اوصیکما، شما دوتا رو و جمیع ولدی، همه فرزندان دیگر رو، یعنی حضرت ابوالفضل هم، محمد حنفیه هم، زینب هم، کلثوم هم، ابن فضل و جعفر هم، همه فرزندان. و اهلی، نه فقط فرزندانم، خاندانم، برادران، خواهران، برادرزاده ها، خواهرزاده ها، فک و فامیل، همه اهل. و من بلغه کتاب، حتی همه کسانی که این نوشته من به دست او میرسد، همه شما رو وصیت میکنم. گفتم اینا فقط برای اونها نبود، ما باید درس بگیریم. صلی الله علیک یا ابا الحسن، یا علی ابن ابی طالب، ایها المرتضی. آقا جان، جان عالمی به فدات. سحرگاه روز 19 دست شیطانی عشق الاشقیا ابن ملجم ملعون بالا رفت. به تعبیر مولا علی علیه السلام خوب شد. از تو ورد بالکعبه یعنی همین. سالها مولا منتظر این لحظه است. دلش برای پیغمبر تنگ شده، دلش برای فاطمه‌اش تنگ شده. این دنیا برای او کوچیکه، این دنیا با همه وسعتش برای او زندان است. لحظه شماری می کند تا از این زندان آزاد بشه، به ملاقات محبوب و محبوبش پیامبر و زهرا و اولیاء الهی بره. با چشم دل یه نگاهی به امشب کوفه بکنیم. دو طرف رو باید نگاه کرد، از سوی داخل چهار دیواری خانه علی علیه السلام رو، واقعا خیلی سخته. پدری مثل علی در بستر افتاده. محمد حنفیه میگه امشب دیگه زانوهای پدر توان نداشت، انقدر خون رفته بود دیگه نتونست نماز رو ایستاده بخونه، نماز مغرب و عشا رو نشسته خون. بچه ها دور بستر پدر رو گرفتن. اون دکتر حاذقی هم که اومد، وقتی فرق شکافتر رو دید، گفت یه شش تازه گوسفند بیارید. آوردن این شش تازه گرم رو، رگی از این شش رو کشید بیرون، گذاشت توی زخم علی علیه السلام، فوتش کرد تا این رگ یه مقداری در سر علی علیه السلام باز بشه. این رگ رو وقتی بیرون آورد، دید سفیدی‌های مغز مولا علی علیه السلام به دیواره این رگ چسبیده. عرضه کرد یا امیرالمؤمنین، ضربت کار خودش رو کرده، از نظر طبابت نمیشه کاری کرد. اگر وصیتی داری، تا گفت اگر وصیتی داری، صدای وجهای علی بلند شد با ابتا یا امیر المؤمنین. این یه طرف قضیه است. اما بیرون چه خبره؟ بیرون شهر تو مسجد جامع مردم جمع شدن، منتظرن امام جماعت بیاد، منتظرن مؤذن بیاد، علی بیاد اذان بگه و براشون نماز بخونه. تو ویرانه ها بچه های پدر از دست داده منتظرن اون آقای ناشناسی که هر روز براشون غذا میاره غذا بیاره. چاه های اطراف کوفه هم تو نخلستان ها منتظرن علی بیاد درد دلاشو بگه. اما از علی بانگ اذان امشب به گوش ما نیامد. مسجد کوفه پر از جمعیت و مولا نیامد. نخل‌های کوفه میگریند و میگویند امشب ای خدا یار من مسکین نابینا نیامد. دامن مادر گرفت ته گوشه ویرانه تبلی، گوید ای مادر
بگو بابا چرا امشب نیامد؟ باید گفت یتیمان کوفه چرا چشم انتظارید؟ گرسنه بخوابید دیگر، بابا ندارید دیگر، مولا ندارید.